نستعين انه خير ناصر ومؤين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المتجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخزود وتله منزود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. بعد از اون که موقعیت سابقون رو مطرح فرمود، مقام و موقعیت اصحاب یمین رو مطرح می فرماید که در قیامت اینها چه موقعیتی دارن و اینها چه کسانی می تونن باشن. اول فرمود که یه عده‌ای هستن، اینها اولئک المقربون هست، همان قربی که معنای واقعی قرب است و بی‌واسطه با خدا در ارتباطن، یه عده‌ای اون مقامو دارن که مقام سابقونه که مستقیما از حق میگیرن و به تابعین خودشون میرسانن حقیقت رو. اما یه عده‌ای هم هستن که اینها در اون مقام نیستن ولی مقامی دارن بس عظیم و اصحاب الیمینه ما اصحاب الیمین. و اصحاب یمین که مقام پاکی و میمنت و یمن و قدسیت دارن چه عجیبه. اگر دقت کنیم به سیر این سوره تا اینجا خیلی دقیقه. اول می فرماد که آقا یه عده‌ای هستن خوبی محضن، بعد نیومده بگه خب یه عده‌ای هم هستن بدی محضن. اومده بعد از خوبی محض یه عده‌ای رو آورده است بسیار بسیار خوب، واقعا خوب در حدی که هیچ غمی از محرومیت ندارن، لا مقطوعتن ولا ممنوعه، هیچی کم ندارن، که بعد انشاءالله بحثش خواهد شد. مقام اصحاب یمین مقام لا مقطوعتن ولا ممنوعن، هیچی کم ندارن ولی اصحاب سابقون هم نیستن. سابقون اینجاست که یه خود التفات بفرمان در کربلا یک قهرمانی هست که همه به اندازه ارادت به اون نجات پیدا کردن. شما ببینید در کربلا دو کس هست که خیلی بزرگ است، یکی وجود مقدس اقدس حضرت سید الشهدا، یه عده‌ای که فهمیدن مقام سید الشهدا چیست و ارادت به او ورزیدن نه احترام به او بگذارن. داداش حضرت ابا عبدالله ابن حنفیه احترام به حضرت گذاشت ولی حضرت ابوالفضل ارادت به حضرت ورزید. این دوتا داداش تفاوتشون در کجاست؟ مگه همه خانواده حضرت ابا عبدالله اومدن با حضرت؟ یه عده کمی از بنی هاشم و یه عده کمی از مسلمانان فهمیدن گوهر حسین گوهر ارادت به او ورزیدن است. عده زیاد 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 مسلمان ها حسین را یه آدم محترمی می دونستن، احترام به حضرت گذاشتن. از ابن حنفیه بگیر و عبدالله ابن جعفر، اینا خیلی محترم می دونستن. ما توصیه می کنیم برای اینکه این خوب روشن بشه، اون بحث بررسی نهضت کربلا در سطوح مختلف تحلیل رو عنایت بفرماد. شخصیت هایی که با حضرت صحبت میکنند و نصیحت میکنند جملاتشون اونجا هست. پس یه دهی به حضرت احترام گذاشتند ولی فدایی حضرت را نمیشناختن. یعنی چه؟ اینا نیومدن کربلا، اینا به عظمت اصحاب کربلا که امام باقر علیه السلام تو زیارت عاشورا این چنین سلام میکنه به کیا؟ به کسانی که فدایی حسین علیه السلام شدن. یه دی پس احترام به حضرت ابا عبدالله میگذارن. حتی جمله عبدالله ابن جعفر نیست که تو همه کمالی، تو مرزی، اگه تو را بکشن جسارت برای کشتن همه مؤمنین براشون فراهم میشه. ولی میبینین که بدرقه میکنه حضرت را. یعنی توی مکه درست وقت حضرت دارن میرن به طرف کوفه میاد بدرقه میکنه، لومه میزنه که نرید. جملهاش هم خیلی عادی. حسینم بزرگ میدونه، اما قصه بزرگی کجا و قصه این که یه عده‌ای هستن اینا عین حقیقتن. هر کس به اندازه‌ای که وصل به اینها بشه فقط نجات پیدا میکنه. اگه قرآن اینا گفت، اگه حسین اینا روشن کرد، آماده بشین عزیزان یه خبرهای دیگه بیش از اینا هست. یه عده‌ای در صحنه کربلا اینا حسین رو خوب میدونستن. صحنه کربلا که میگم یعنی از اول مدینه تا انتهای روز عاشورا. حسین رو خوب میدونستن، خوبم میدونستن، قابل احترامم میدونستن، خودشونم خوب و قابل احترام میدونستن. نمیگه عبدالله ابن عمر نمیگه که حسین تو بدی، میگه خیلی خوبی، پیغمبرم گفت شهید میشی ولی بیا نرو کوفه. حضرت که گفتن نه، حالا اون داستان چقدر بی ادبی کرد نمیفهمید. بعد که حضرت گفتن نه، چون به امام حسین گفت اتقوا الله، تقوا پیشه کن، آن نرو کرد میریزی به هم کشورا، از جدت شنیدم که میکشندید. بعد حضرت که فهمدن نه، حالا خودت اتقوا الله و رفتن، گفت پس اجازه بده که من سینه تو را نمیدونم یا شکم تو را ببوسم. حضرت هم بالا کردن بوسی دارن. این یه عده خوب نگاه کنید این مسلمونی ما کجاست، هم ما که اینجا نشستیم. پس این آقا نمیگه حسین بده، میگه خوبه، منم خوبم، دوتامون اصحاب پیغمبریم، ایشون نوه پیغمبره، ما نیستیم، ما هم پسر عمری، هر دومون خوبیم. و اصلا مقامی به معنای یه مقام برتر قائل نیست. این که معلومه است نمیتونه کربلا بیاد با حسین بجنگ، کنار حسین بجنگ. این که رفت. یه دی نمیگن ما خوبیم حسینم خوبه، میگن نه حسین خیلی خوبه، خیلی خوبه، اما نه این که قاعده این باشد که ما باید فدای خیلی خوبا بشیم. نه، خوبه، نوکرش هم هستیم، احترامش هم میذاریم، اگه شد حرفش هم میشنم، ولی جدا شدن ازش چیزی نمیشه. طوری نیست، نظام عالم رو اینجور نساختن که حالا ما مسلمونیمون وصل به حسین باشه. ابن عباس، ابن حنفیه، عبدالله ابن جعفر، اینا یه عده کمی هن که آقا سوره واقعه را میخونن هر شب و میفهمن که تو این سوره واقعه آروم آروم حالا میبینی میگه آقا خوبا خیلی هن اما سابقون خیلی کمن. ها، سلطون من الاولین برای سابقون گفت چی؟ و قلیلون من الاخر. اما برای اصحاب یمین گفت چی؟ لاصحاب الیمین، حالا میرسیم، سلطون من الاولین و سلطون من الاخرین. یعنی خیلی ها میشه خوب باشن در یا اصحاب یمین باشن در امت پیامبر آخر الزمان صلوات الله علیه و آله. اما سابقون یه ده کمی هم توی امت که بحثش شد که این که میگن در امت های گذشته زیادن، نه این که مثلا در امت حضرت موسی یا در حضرت امت حضرت عیسی علیهم السلام زیاد شدن، نه، یعنی در طول تاریخ که حساب کنی نسبت به امت پیامبر آخر الزمان خب خیلی هست، اونا بحثش اونجا شد، قفلت نکنید ازش. اما بالاخره الانه داره میگه چی؟ میگه یه دی کمی از سابقونن تو این امت، ولی اصحاب یمین زیادن. بعد میگه که آقا اون مقام اصلی و صاحب اصلی مقام قرب فقط مال سابقون است، اولای کلم و قربون نظر ادبیت، یعنی آقا فقط اینا، فقط اینا، مثلا میگم چی؟ تری فقط آب، اون تری که دنبالشی فقط آب است، یعنی هیچ جا دیگه نمیشه پیدا کرد. اون مقربونی که میشناسید و میفهمین که بی واسطه از حق میگیرد، اونا فقط سابقونه. بعد میگه خیلی خوب، حالا باید تو دو تا چیز بفهمی. یکی بفهم یه عده‌ای هستن که سابقونه، صاحب قربه، هم بفهمی یه عده‌ای دیگه هم هستن که اینا مقام یمن و میمنت دارن، هم عقلن هم روایتن. این مسئله هست که خب اگر یه کسی مقامش قرب نباشد بخواد به قرب نزدیک بشه، باید از واسطه استفاده کن، ابتغوا الیه الوسیله. دیگه شق سومی که نداره که، میشه که شما خودتون تر نباشید و از تری هم استفاده نکنید ولی وازم نم داشته باشید، که نمیشه، که نمیشه. یا من باید لامپ باشم یا باید از وسی از لامپ استفاده کنم، نور منظورم. هر کس که خودش مقامش عین قرب نیست، خب برای این که بتونه به نحوی از قرب حق استفاده کنه، باید از اونایی که مقامشون عین قرب است استفاده. برای همین در روایت امام صادق هم هست چی؟ حضرت می فرماند که علی علیه السلام یمین است و شیعیان او اصحاب یمین است. اصحاب یمین. خب حالا این مقدمه را داشته باشین، ببینین اینجاست که پایه بسیار از سلوک، اونایی که به جای رسیدن اول تدبر کردن، راه و پیدا کردن، آروم آروم تونستن در زندگی شخصی و اجتماعی خودشون پیاده کنن. راه رو در این آیه میگه، میگه یه عده‌ای هستن اینها خود مقامن، کربلا یه عده قلیلی نجات پیدا کردن، اونایی که فهمیدن حسین صاحب مقام حقیقت هست و با صاحب مقام حقیقت نباید که محترمانه برخورد کرد، باید فدا شد. دیدی؟ شما فکر میکنین که امثال حضرت ابوالفضل در بنی هاشم و امثال بریر مسلم ابن اوسجه در غیر بنی هاشم، اینا با بقیه مسلمان ها یه جور فکر میکردن؟ اینا سالها تدبر کردن، تعمق کردن تا فهمیدن که یه جریانی دیگه در عالم هست، جریان احترام و نمیدونم تو توجه داشتن به علما و اینا، اینا همش درست، اما اینا نیست اون چه که اصل است. یه عده‌ای را گذاشتن و به ما هم گفتن که پیامبر گفت خدا می فرماد که قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا. مودت یه دیان که میارزد بهشون مودت داد، دل داد، دورشون گردید. و بعد فرمود اینا رو پیدا کنین، دورشون بگردین، نگفت که برین ازشون حرف بشنون، سوال کنید. اینا مقام اصلی ارتباط با اهل البیت نیست، اینا همش خوبه، همش هم لازمه، ولی یه چیزی در صحنه است، همون که عرض کردیم، تابع و مطبوع، اصل و واصل. یعنی میرسیم به این که یه عده‌ای هستن اینا عین حقیقتن در عالم و برای ارتباط با اینا رسیدن به جای شاگردی اینا کافی نیست، ارادت به اینا، مودت به اینا. خب معلومه است مقدمات میخواد، مقدماتش نیست اینا رو بشناسیم، خودمون از زشتی ها پاک کنیم. اینه که شما حالا اصحاب یمین رو میخونید تو این سوره، بعدش میایید مشعمه رو میخونید، بعد دوباره یک فرازی عجیبی قرآن باز میکنه، میگه بابا اصلا صاحب قرآن متحرونند. بعد میگه کلا دلت سرد و میرد میرستیم دیگه، لا یمسهو الا المتحرون، لا الا یعنی فقط. خب چرا من اینقدر دلم میخواد روی این قضیه عزیزان عنایت داشته باشم؟ چون از یه دنیایی میایین به یه دنیای دیگه، یه دنیاییست به نام دنیای ارتباط علمی با اهل بیت. خب خوبه خوبه، اما یه دنیای دیگه است. اگر رو حساب با استحکام با استدلال با یک توجه کامل و پشتیبانی کامل قرآنی رسیدیم به یک فکر و فرهنگی که باید ما در مقام اصحاب یمین باشیم، یک، هرگز اصلا بحث سابقون رو برای خودمون نکنیم، دو، و برای نجات خودمون باید به صاحب مقام قرب ارادت ورزید، ارادت ورزید. بحثمون رسید به اینجا که پس اصحاب یمینی هم آقا تو این دنیا و قیامت هستن. چی هست؟ خیلی وضعشون خوبه، ما اصحاب الیمین. اینقدر سطحشون بالاست که آدم تعجب میکنه. ما یعنی ما اصحاب الیمین، یعنی هم خودشون بعد میبینن عجب مقامی است. تا دیرو فکر میکردیم خودمون کسیم، دی اهل یقین بودیم، سجاده نشین بودیم، فکر میکردیم کسیم، یهو اومدیم وارد این عالم شدیم دیدیم خیلی ناکسیم و بی کسیم. کس پیدا شد برامون، کس یه کسی دیگه است. من اینا در جای دیگه عرض کردم، زهیر خیلی عجیب است، زهیر ابن قین. خب ببینید این آقا خیلی حوصله میخواد، خدا کمک کنه یه بار مفصل راجع به این مرد بحث کنیم. خیلی عجیب است که این آدم عثمانی است، یعنی طرفدار عثمانه، جزء باند عثمانه. از مکه که راه میفته دائم مواظب است که یه وقت روبرو حضرت ابا عبدالله نشه. تو یه منزله که دیگه چاره ای نبودن، نمیشد مثلا اونا برن اینا بیان یا اینا عکس اون کنن، نمیشده دیگه، هر دوشون یکی اون گوشه اون منزل میدونی، یعنی جایی که آب باشه بشه بالاخره مرتع رو مرتعی باشه، یه چیزی که حیوانات تو خودشون استفاده از فضا و شرایط بکنه، دیگه چاره نمیشه. اونا اون گوشه منزل میکنن، اینا این گوشه فاصله هم داشتن دیگه، اینا رو بلدید دیگه، اینجاش ارزن. بالاخره یه مرتبه اون بجلی، اون آقا که راوی از غلام یا غلام یا رفیق زهیر، میگه یه مرتبه دیدیم یکی اومد از طرف اردوگاه حضرت ابا عبدالله، گفت حسین تو را میخواه. میگه داشتیم نهار غذا میخوردیم، خوشگموز همه مو خوشگموز. میگه یه مرتبه عیال زهیر گفت چی پسر رسول الله میخواد نشستی بلنش؟ اینا چیزی نیست. ما حالا اجمالی ما نمیدونیم بین حسین علیه السلام و زهیر چی گذشته است، ولی مسلم از فضای تاریخ میفهمیم بیش از نیم ساعت نبوده است. اما تمام گم شده زهیر رو حضرت ابا عبدالله نشونش داد، گفت اون که دنبالشی منم نه خودت، زهیر بزرگ صاحب نظر اندیشمند. نشون میداد خیلی آدم متفکری بوده. شما تو سخنرانی هاشت تو شب عاشورا با ظهر عاشورا نگاه کنی، مسلط خطی به قدری زیبا حرف زده است که آدم میگه که انگار شاگرد امیرالمومنین بوده است. یعنی این مرد معلوم است دنبال یکی بوده است، ولی فکر کرده خودش اندیشه خودش نجاتش ده. حسین بهش حالی کرد، اون منم، تو باید دنبال من باشی زهیر. هرچی گذشت این بود که یهو زهیر فهمید عاشقی کرد، یعنی اصلا وارد دستگاه عشق شد، از دستگاه علم و بلاغت و اندیشمندی. حالا از این به بعد انشاءالله رو جملات زهیر در شب عاشورا و بعد در روز عاشورا التفات داشته باشید، ببینید این مرد معلوم است خیلی بزرگ بوده است، اما یه گم شده داشته است نمیفهمیده است. این کاری که مولوی در شباهت پایین تر داشته است. مولوی مرجعی بوده است، اهل به قول خودش علم است، خیلی صاحب نظر دیگه. بعد یه مرتبه شمس تبریز اومد گفت نه تو باید با من باشی، رابطت اصلا باید رابطه عشق باشه. خب میدونی 40 روز توی اتاق نشستن و تمام فکر و ذکر توجه به اون شدن، اون چه که گذشت. رابطه حقیقی که اسلام باید در مؤمنین ایجاد کند رابطه کشف مقام امام و رابطه معاشقه با امام است. شما ببینید چرا حسین در کربلا یه کاری میکنه شیعیانش راه عشق به حسین پیدا کنند. کربلا یعنی ظهور رحمت خدا در جمال حسین علیه السلام و صلوات الله علی نبینا و آله. خب این مگه کربلا؟ این کربلا ظهور رحمت رحمانی است. رحمت رحمانی با محبت به اهل بیت محقق میشه. یعنی خدا میخواد رحمت به ما بکنه، باید معاشقه با سابقون سابقون رو راه بندازه. کربلا اینا خیلی خوب راه انداخت، همه اهل بیت بناشون همینه. اما خب صحنه میخواد، نمایش میخواد. اونجا که نمایش پیدا شده است، میدیم عجب گوهرهای اینا. خب این مقدمات آروم آروم حالا ما را تو این فکر میبره که اصحاب یمین شدن هم آقا خیلی کار میخواد. آدم برسه به جایی که مثل اصحاب کربلا. من نظر خودم اینه دیگه، شایدم که میگم نظرم یعنی برداشتم اینه، میخوام یه تون نرم، شاید بالاتر از این جنبه از زندگی وجود نداره که آدم بتونه عاشق حسین علیه السلام طوری بشه که فدایش بشه. این قله یک معرفت هست به معنای معرفت نه علم، یعنی مقامی که عرفان میارد. خب حالا پس اصحاب یمین شدن یه مقدمش این است که مقام امام را بشناسیم، کار میبره. پس اول سابقون را باید بشناسیم. دو، بفهمیم که یه دی هستن اینها مقام امام را ندارن ولی میتونن تابع این امام بشن. قرآن میخواد حالا اینا را بگه. سه، بفهمیم تابع شدن به معنای مطلع شدن و شاگرد علمی شدن نیست. اینا تابع شدن یعنی مثل اصحاب کربلا. اصحاب کربلا خیلی چیز فهمیدن، حسین را شناختن. دلیلش هم این که ببینین کسایی که به امام احترام گذاشتند غیر اونایی بودند که فدای امام شدند. خیلی عجیبه کربلا. پس امام رو بشناسیم، فدای امام بشیم، اینو میگن اصحاب یمین. حالا خدا میگه این مقامشون چیه، راه چطوری میشه به دست آورد. خب این پاراگراف رو با هم بخونیم. اونجا که میگه و اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، جمله اینه: آنچنان در سعادت قرار میگیرن که خود و بقیه به جهت آن همه صفات سعادتمندانه به تعجب میان. چرا؟ چون میگه ما اصحاب الیمین. مشخص هم نگه که از طرف کی ما اصحاب الیمین، نه که مفسر محترم دقیق میگه، میگه از همه جهات در تعجب. یعنی خودشون هم میگن وای ما نوکری حسین، این همه مقام. چون راه رسیدن به عالم قدس را از صاحبان حقیقی عالم قدس یعنی سابقون یاد گرفتن. شما گاهی حالا عجله، شما شاید این جمله را که اول از ما بشنون میگون شیعه گریش گل کرده، ولی اگه حوصله کنید آروم آروم بیان جلو میرسیم به این که نه، این جملاتی که در شیعه هست پایه های محکم قرآنی و عقلی داره. ما مثلا معتقد نیستیم، ادله محکمی داریم که نمیشه جز از راه سابقون کسی یک ذره نور از عالم غیب بگیره. حالا اگه روشن شد آروم آروم خدا کمک میکنه. و از معصومین تبعیت کردن، بعدم اون روایت رو میگه. حالا شروع میکنه مقام اصلی اصحاب یمین رو بگه تا ببینیم که خدا انشالله چه نتیجه‌ای به ما میده. میفرماد فی صدر مخزود، برای سابقون گفت چی؟ فی جنات نعیم. اینا بذارید روبرو اون دقیقه، یعنی باشه اونجا با سابقون گفت، بعد گفت اونجا فی جنات نعیم، اینجا میگه فی صدر مخزود. فی صدر مخزود، خب از همین معنی ظاهرش چیز آقا در صدر بدون تیغ قرار میگیرن. خب یعنی مثلا میرن زیری سایه درخت صدری که تیغ نداره میشینن. خب مگه بلد نبود گفت فی ظل صدر مخزود؟ بلده خدا عربی، نه آقا ازم خواهد ذهنه از اینجا به این همونجا فی جنات یعنی زیری جنات، یعنی تو، یعنی یک مقامیست، یک حقیقتیست واردش میشن. خب ما با تمام بحثای قبلی که کردیم و دوباره اینجا میخوام، یعنی تمام بحثایی که راجع به مقامات سابقون کردیم که فاکه یعنی چه، تر یعنی چه، اینجا میخوام. مگه نگفتیم اونجا که هر چه در قیامت هست صورت اعمال خود انسان است، خود انسان باید ببرید. یعنی بحث شد که دیگه من جا اول حسنه، اگه کسی خوبی برد خب اونجا رشدش میدن، اگه کسی بدی برد اونجا بهش میدن بدیش را، پس همه را باید از اینجا ببرن، یادتون نره. بعدم گفتیم که تمام قیامت از درون میریزه بیرون، یعنی پس این صدر مخزود عقیده است، عمل است به معنای نیت و اخلاق است. حالا کدوماش از عجله نکنی. پس ما مگه در درونمون سه تا چیز نداریم؟ عقیده داریم و اخلاق داریم و نیت ها. عمل یعنی نیت. خب حالا اینا میریزه بیرون، یعنی انسان درون شخصیتش حقیقتش میاد بیرون. پس این صدر مخزود یه ربطی با ما داره، با جان ما داره. تا اینجاش قبلا بحث شده است دیگه. خب اولا چرا صدر است درخ صورت اعمال مبتنی بر عقاید توحیدی؟ اول چرا صدر است؟ چون بعدش میگه که تله منزود موز، فرقش با صدر، درخت صدر، درخت صدر میوش چیه؟ میوش مثل این زالزلک ها هست، کیویج ما میگیم، بزرگتره، حسه داره، سفته. اما موز حسه نداره. اصحاب یمین در مقامنده، یعنی زیر درخت موز نیستند، زیر درخت صدر نیستن، نه در صدرن. اما این صدر میوهش هست، چون میگه تیغش نیست. دقت کنی، اگه نگفته بود مخزود یعنی تیغ ندارد. خب در یه مقامی هست که اگر بخوای به اسم امروزی دنیایی تو حس کنی، مقامی که ظهور این درخت صدر است، حالا فقط اون تیغایی که صدر دنیایی داره اونجا نداره. نگفت میوه نداره، بعد مقابلش هم چی آورد؟ موزی آورد که مقابل یه نحوه تفاوت اساسی با صدر داره و اون که حسه نداره. خب حالا یه خورده اینا رو روشن کنیم ببینیم چی میشه. حالا اینجوری بریم جلو، اون روح و روحانیت و معنویتی که ظهورش موزه، درخت موز، این اهل یمین، اصحاب یمین در اون نور و معنویت و مقامیان که صورتش را بخوای ببینید چه صورتیست، صورت موزه و صورت صدره. خب حالا اهل کشف یه نکته ای گفتن به نظرم کمک زیاد میکنه. میگن که صدر، درخت صدر قیامتی صورت عقاید و افکاری است که با استدلال و تجربه به دست اومده است، عقاید توحیدی و افکار توحیدی که حسه دارد. حالا عجله نکنیم، حالا میام میبره. اون وقت موز چیه؟ صورت موز دنیا عقاید قلبی است که حسه فکر ندارد، با تزکیه به دست اومده است. شما میدونید که حالا ببینیم تطبیق چقدر امکان داره. فرمایش آقایون مرحوم آقای کاشانی در تفسیر مشهورش، کاشانی یکی از عرفای بزرگ شیعه است، آیت الله جوادی تعبیرشون همین اسمی فرماند، یک شیعه بزرگ اهل سلوک است. البته خودش میگه در تفسیرش، تفسیرش زیل همین برگاه عرض کردم، تفسیرش تحت عنوان تفسیر محی الدین چاپ شده است، ولی نه درست نیست، مال کاشانی است. از خود مقدمه معلوم است مال کاشانی است، اینا مصر به اسم محی الدین چاپ کرده است عربیه. خب این آقا میگه چی؟ میگه که آقا شما دو جور معرفت دینی داری، یه جور معرفتی که با فکر و استدلال به دست آوردی. خب با فکر و استدلال و تجربه آدم بالاخره میشه از یه مطالعه کرده، این بدن رو مطالعه کرده، عجیب عظیمه، عجیب منظمه.
نتیجه متوجه نظم عالم و نهایتا ناظم هستی شده است. خب این اعتقادی که الان شما دارید که عالم یک ناظم هوشمند بسیار عظیمی داره، این اعتقاد فردا صورت میشه. شما در دل این اعتقاد قرار میگیرید. این اعتقاد که شما در دلش قرار میگیرید مثل چیه؟ مثل اینه که در صدر قرار گرفتید اما دلواپس نباشه، اون تیغاشو نداره، اما میوهش رو داره یا نداره؟ داره. میوهش هم حسه داره یا نداره؟ داره. گفتن حسه داره، حساش هم گفتن نداره یا داره؟ گفتن داره، چون نگفتن نداره. چون اگه میخواستن بگن نداره، مثل اون وقت که گفتن تیغ نداره، میگفتن تیغ نداره. دقت کردی؟ خب حالا دوباره میخوام دومیش هم بگم، هنوز مطلب روشن نیست. اینکه چرا میگه تو این درخت، توش قرار میگیری؟ تازه لغت درختم به کار نبرده است. فی صدر مخزود، از این که میگه صدر مخزود میفهمین کلیت درخت ها میگه، چون خود برگ صدر که، برگ درخت صدر که خار نداره، که تنش و شاخش خار داره. چون میگه، دقت کنین به همه این جملات، چون میگه که در صدری، اما بعد میگه خار نداره، پس معلومه است در این درختی. ولی حالا که در درختیم، پس از میوهش هم جدا نیستی، میوهش هم حسه داره. این بزرگان اینجا را گرفتن، میگن خب پس روز قیامت اون فکری که باعث شده است و استدلالی که باعث شده است تو یه عقیده توحیدی پیدا کنی، با خود حسش میری. حالا مقابلش یه نوع، شما الان که اینجا نشستین فقط با استدلال خدا شناسید یا یواش یواش دل دونم با یه خورده اهل ذکر، ارتباط با اهل ذکر و عبادت میبینین؟ نه، بعد از یه مدتی دل خودش گواهی به حق میده. خب حالا این مقام صورت چیه؟ صورت موزه است، تله است. تله، حالا منظورش هم بحث داره، حالا من نمیدونم چقدرش هم مزاحم عزیزان بشم روش بحث کنم، چون گاهی ما به دوستان میگم این مشکل این بحثایی نیست که این سلسله ای اومدن خیلی لازم است، به خصوص حالا ما دیگه از این کارا شاید نکنیم که این بحثای اینجوری را مصدق آقایون بشیم یا خواهرها، یعنی بحثایی مثل سوره نبع و سوره واقعه و سوره مرسلات و اینا خیلی خطرناکه. حالا ما دل به دریا زدیم و این بحثا رو میکنیم، حالا شما خودتون مواظب باشید. به هر کسی نمیشه گفت. امام آخر اون کتاب مصباح الهدایه شون میفرمان ای عزیز، از تو میخواهم که در ارائه اینها به غیر بخل بورزی، یعنی نگوش، اینجور نیست که همه سر بهت گفت، اما خب حس ما کردیم که جلسه به حمدالله آماده است، فقط دلواپس اوناییم که یهومیان. ما هیچ وقت نگفتیم این جلسه رو تبلیغ کنید، ما همش گفتیم این جلسه رو تبلیغ نکنید، دیگه تبلیغ کنید آدمای جدید بیان دیگه ما نمیتونیم حرف بزنیم، اما اگه یه دی بیان که اینا مدت اومده باشن، خب ما هم میتونیم حرف بزنیم. حالا اگه کسی خواست برید از اول نوارشو گوش بدید، اما شما یکی رو دستشو میگین و همدن نمیان جلسه و فکر میکنین کار خوبی کردی. نه، به بقیه ظلم کردی، خیلی از این کارا نکن. یه صلوات بفرست. نمیگویم هم که اینا که میگیم درسته، ولی نمیدونم عنایت فرمودن یا نه، ما بعد از مطالعه و جنبندی یه بابی را باز میکنیم. این باب که باز میکنیم نهایتش اینه که عزیزان فکرشون تو این جریان میفته، درگیر میشن، بعد بالاخره خودشون آروم آروم ننگار تو این فرهنگ میشه یخده فکر. حتی اشکال نداره بعد نفی اینا بکنیم، اما شما حالا بعد دقت کنید از همینجا. خب این تفسیر مرحوم کاشانی ذهنم میبرد اینجا که خب راستی انگار درسته که گفته فی صدرن مخزود، بعدش فی یعنی این فی عطفه برای بعدش هم هست دیگه، فی تلهن، تلهن کسره داره دیگه، در این موز. من یه خود دیگه بحث کنم. ببینیم این موز که الان یه صورت هست باطن داره یا نداره؟ یعنی شما مسلمه براتون که یک حکمتی، یک مدیریتی، یک نظر خاصی درخت موز میسازه، یک حکمتی، یک نظر خاصی درخت صدر میسازه. اینجور نیست که اینا بدون تدبیر عالم غیب ساخته بشه، که یعنی همطور که مثال ساده بزنیم، بنده و گوسفند، یه گوسفند را اگه شش ما دوتایمونه توی اتاق بکنن و هر دومون فقط کاهو بخوریم، حالا من گوسفند میشم یا گوسفنده آدم؟ هیچ کدوم نمیشی. چرا؟ برای اینکه روح من از این کاهو بدن منو میسازه، روح گوسفنده از این کاهو بدن خودش هم میسازه. اگه کاهوها بدن میساختن حتما دوتامون یکی میشدی، اما اگر روح ها بدن میسازند، خب اون روح مدبر بدن من از این کاهو بدن من میسازه، همون روح مدبر بدن گوسفند از اون کاهو بدن گوسفند میسازه. خب این درخت موز و این درخت سید، اون روح مدبرش یکی از جلوه ها بعضی از اسماء الهیه ظهور میکنه، اسم حی به اضافه یک سری اسامی دیگه، خب میشه این صورت درخت. حالا اگه شما در این صدر مخزود برید روز قیامت، در کجا قرار میگین؟ فی جنات نعیم. اما چرا نعیم نیست بالمطلق؟ برای اینکه همه کمالات رو به شما ندادن، شما که در مقام سابقون نبودید که. اولا مثل اونجا که سابقون فی جنات نعیمن، اینجا هم گفت فی صدر مخزود، پس معلومه یه عالم است، یک نور است، یک دنیایی است. اون دنیا چه دنیایی است؟ دنیای حاصل تفکرات توحیدی تو. خب پس چرا تو صدرم؟ برای اینکه فکر کردی. خب همین قبس نفی تلهن منزود و دیگه تو رو کجا میبرن ای اصحاب یمین؟ تو رو میبرند در اون روحانیت و معنویتی که مدبر درخت چی بود؟ درخت موز. و حالا شما در اون عالمی. خب حالا چرا شما را درس در درخت موز بردن؟ برای اینکه شما یه سری با عبادت به توحید رسیدی، با عبادت به لقا رسیدی. چون اگه یعنی باشد فی جنات نعیم را اصلا عجیبه، اول آورده است هم اونجا هم اینجا، معلومه است این غیر مقام فاکه هست. ببینید اونجا اول گفت سابقون از سابقون، بعد گفت جنات نعیم، بعد گفت به اکوابن و اباریخ، یعنی بحث شراب کرد. اینجا میگه تلهن منزود و صدر مخزود، بعد میاد ماء مسکوب را میگه، بعد فاکه را میگه، یعنی معلومه این مقام اصلی است. حالا تازه بعد تو این مقام اصلی مقام شراب توحید میاد برای اونها به اکوابن و اباریق و کأس من معین، و برای اینا میاد چی؟ ماء مسکوب ظل ممدود و ماء، و بعد برای اونها میاد فاکهت مما یتخیرون، برای اینا میاد چی؟ فاکهت همون قد که میخواد، یه مقدار یعنی کثیره، مقداری نمیشه ممایت خیرون، نه یخده بهشون میدن، اما این یخدم خیلیه نسبت به ممایت خیرون، خب یه خورده است، نسبت به خودش کثیره. حالا بحثش شده است بازم میشه. خب دوباره دقت کردیم، پس معلومه است یه بهشت از فی صدر مخزود، اما نه بهشت سابقون، یه بهشت از فی تلهن منزود، اما نه به. خب حالا پس چرا این مقامی که این اولیا درش میرن و فیس درش میرن، چرا گفته است تله منزود؟ چرا اسمش گذاشته است مقام موز منظم؟ خب برای اینکه اون روحانیت مدبر این درخت در اونجا صورتی است که شما در اون روحانیت مدبر واقعید. اما چیه اینا؟ شما با زحمت سلوک و تزکیه به دست آوردی، یعنی هر مؤمنی حتی اونایی که اهل استدلالن، اگر راه را درست برن و به نور اهل البیت برن جلوق، فقط در استدلال نمیمونن، تو اینا نوکر اهل طهارتن. کسی که نوکر اهل طهارت هست قلبش هم نورانی میشه، یعنی مقام سلوک قلبی یا نورانیت قلبی پیدا میکنه، که این یعنی وارد شدن در مقام تله منزود است. وقت چرا منزود است؟ یه اشاره هم به این بکنیم، برای اینکه آقا خیلی عالی است، هی میاد هی میاد هی میاد، یعنی شما به حمدالله با یک ارادت به حضرت ابو عبدالله، ببینید سری براتون گشوده شد، سر، فقط سر، هیچ جا دیگه پیدا نمیشه، فقط با ارادت به این خانواده پیدا میشه. ببینید اصل وارد شدن در مقام تله منزود با قلب است، با قلب که شد یعنی با ارادت است، با ارادت که شد برای کسی که میشه بهش ارادت بورزی، ارادت اگه ورزید این برات پیدا میشه، اما حالا که پیدا شد با یک ارادت، یعنی یه حال خوشی، ولی این خوش هی میاد، هی بهتر میشه، هی بهتر میشه، هی پشت سر هم، یعنی اینجور نیست که حالا یه آیه آقایی مثلا آقای پالتویی چل مثلا حالا رفته از یه خورده نمیدونم مرتاز بازی در بوده است، یه حال خوشی براش پیش اومده است، این که هنر نیست، منزود است در مکتب اهل البیت. همین طور میاد میاد به قول ملا صدر رحمت الله علیه واردات القلبیه می نویسه، مرحوم ملا صدر و امثال ملا صدر، تازه من نمیدونم چی تو شده تونستن بنویسن، خیلی کاری مشکلیه، چون کسی که میره تو اون حال که دیگه حواسش نیست که بنویسه و یادداشت کنه و اینا، یعنی واردات القلبی، هی میاد این میاد اون میاد، همینطور منزود پشت سر هم انوار قلبیه که این را چه کار کند؟ این در تله منزودش رو، در تله بودنش هم منزود کنه، یعنی در اون عالم روحانی سلوک قلبیه منظم چیز گیرش بیاد. اینه که انشاءالله عزیزان خدا میدوند، خدا میدوند والله العلی العظیم، اگه کسی وارد این مکتب بشه و منظم صبر یعنی مدتی شیعه بودنش را محکم نگه داره، اصلا چیزای گیرش میاد که باورش نمد این همه چیزم تو این دنیا هست یک، و میفهمد که هیچ جا دیگه هم نیست. خب خودتون دیدین که بعض موقع انسانها خیلی راحت میتونن بفهمن که طرف نه خبرش نیست، یعنی خدا بصیر میکنه شما را که میبینید دو تا چیز گیرتون میاره میده، هم میفهمید که خیلی بهتون لطف شد، هم میفهمید که خبری جای دیگه نیست، چون اونا خداشون لو میدن دیگه. بالاخره شما بخونید، حالا شما وارد این مکتب بشید واقعا بشید و بعد برید بخونید و به بالا پایین بندازید. غیر پیغمبرای گذشته و اولیای گذشته، اون چه که امروز مثلا منظور بله کتابای گذشته انبیا، خب معلومه است کتابای وحی چیزای خوبی توش هست، ولی جای دیگه خبری نیست. فرمود که متنش رو حالا اجازه بدید ما نخونیم، اما این متن که اینجا هست و تلهن منزود نکات خوبی دارد که جنبندش همین نابود که من عرض کردم. بعد می فرماد که وزل ممدود و ما این مسکوب و فاکهتن کسیره، حالا چی؟ لا مقتوعتن ولا ممنوعه. زل ممدود، ببینید معلوم است خود سایه غیر منقطع یک حقیقتی است که واردش انسان ها میشن، یعنی اونایی که امروز، حالا روایتش هم میخونم، اونایی که امروز زیر سایه باقی حضرت حق خودشون را قرار دادن، اونجا خودشون را در زیر یک سایه آرامش بخشی که هیچ وقت از بین نمیره قرار میگیرن. بله ممکنه شما حالا امروز یکی بیاد یه ادعای بکنه که آقا ما یه پولی بهت میدیم آبرود بالاخره بهتر میشه، شما منی خب راست میگه، یه زیر سایه پولی که آبروی ضعیف غیر ممدود بیاره، خب فردا این پول خلاص شد دوباره ما اوریان میشیم. اولا این ذل واقعی نیست، در ثانی ممدود نیست. ما در روایت داریم، این روایت خیلی روایت خوبیه، میگه که روز قیامت جهنم رو میارند ازلفت الجحیم، میارند مثل یک شتر عصبانی خشم غضب همچی اروده میکشد که تمام اهل حشر قیامت میلرزن، دیگه مؤمن و کافر هم نداره، همه میلرزن از وحشتی که پیش بیاد. بعد یه مرتبه یه سایه ای میاد روی سر یه عده میفته، آرامش پیدا میکنه. بعد حضرت میفرمان این سایه اسلام است، یعنی سایه اسلام است، اسلام به معنای حقیقیش. حاصل قضیه این که این ذل ممدود یعنی کسایی که امروز زیر سایه خدا و اولیای خدا خودشون قرار دادن، که فقط این سایه ممدوده دیگه، اولا سایه است، بقیه که سایه نیست که، این سایه است به معنای آرامش دهنده، در ثانی ممدود است، خلاص نمیشه، منقطع نی، اینا اون دنیا این صورت را میبینن. این سایه زیر سایه خدا رفتن با زیر سایه آسمون نمیدونم دیوار رفتن و تاق رفتن که یکی نیست، ببین اون سایه چیه، حالا همونجا پیدا میشه. و ما این مسکوب، ما رو عرض کردیم قبلا، آب چه کار میکنه؟ دل خنک میکنه، عقیده توحیدی دل خونن، توکل. شما اگه دل واپس بودین که آقا نکنه مثلا حالا عیدیه به زحمت بیفتین، یه مرتبه نور توحید اومد به قلبتون گفت آقا توکل کن به خدا، چقدر دلتون حال میاد. خب این دلا نوشانی دیم به کاسه توحید. اینجا میفرماد آبی که مسکوب است، یعنی اینم منقطع نمیشد، اون ذل ممدود اینم، چرا؟ اولا آب صورت یاد خداست، در ثانی مسکوب است، یعنی هیچ وقت نیست که تمام بشه و شما بعد یه مرتبه دل واپس بشین، امتحانش هم بکنین. شما با هر چیزی دلتون خنک کردید، مثلا یکی بیاد بگه آقا ما خیلی برای شما ارزش قائل، شما آدم خیلی مهمی هستی، یه خود آدم دلش خنک میشه، اما فرد دوباره یکی بهش فردا سلام نمیکنه دوباره دلش داغ میشه. یعنی نمیشه که، فقط با ایمان به خدا. میگه که این دنیا صورت شون، دنیا در ابدیت خودت میبینی که عجب جایی ما اومدیم، ما از اصحاب الیمین به لطف و کرم حضرت، که یک نور دائمی خنک کننده. وقتی اینجا گاهی دوستان مثلا میپرسن که آیا بفرمایید، گاهی دوستان میپرسن که آیا مثلا این که اهل کشف میفرمان گاهی این تطبیقش تطبیقی است که ما شاهدم داریم؟ چرا من برای همین یه روایت اینجا آوردم. ببینید اهل البت خودشون هم به ما بارها فرمودن که ما اصول رو میدیم دیگه جزئیات خودتون گیر بیارین. این روایت رو ببینید، مثلا حضرت میفرمان ما ان قدقا آب گوارا رو میفرمان، یعنی علم و ایمان، که البته این علم منظور همون ایمان است، نه این علمی که ما تو ذهن ما، یعنی اون انکشاف حضرت حق. یعنی ما قدق صورتی است که باطنش اون علم است، آب گوارا همون علم و ایمان حقیقی است. اینم به این جهت که بعد میفرماد که اصحاب یمین مقامشون مقام فاکه هست و لا مقتوعتن ولا ممنوعه، که حالا ترسم خسته شده باشید یه صلوات بفرستید. این سوالی که الان هست که فرق اصحاب یمین با تابعین در مقام سابقون و مقربون در چیز، انگار با این مقدمه روشن شد. ببینید ما اونجا هی میگفتیم که سابقون و بعد میگفتیم تابع نتایجی که واصل میگیرد رو ازش محروم نیست. حالا با اینجا حل شد که بیشتر منظورمون تابع کیه؟ اصحاب یمین است. صاحب اصلی مقام مقام سابقون است. نسالو که و ندعو که یا الله 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 یا الله.